به پشتوانه تفکرات و افکار و شیطنت هایی که از جنبه فرهنگی برای بشر رقم میزنن.
بسیار عالی، دست شما درد نکنه، خیلی ممنون. همینطور تشکر میکنیم از شنوندگان جوان یا جواندل و فرهیخته شبکه رادیو جوان که ما رو دنبال میکنن و انشاءالله در ادامه هم با ما خواهند بود. ما با شما همراه خواهیم بود در برنامه های بعدی. شما به ما نقطه نظرها و نگاه خودتون رو انتقال بدید از طریق تارنمای شبکه جوان، رادیو جوان دات آی آر، با ما همراه باشید.
شبتون به خیر و نیکی دوستان و شنوندگان عزیز و ارجمند. صدای ما رو از پخش رادیو جوان میشنوید. 31 دقیقه از ساعت 21 رو پشت سر گذاشتیم و در این ساعت دعوتتون میکنم گزارشی بشنوید از همکار خوبم سرکار خانم هادیان که از حیات دولت این گزارش رو تهیه کردن.
بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان خوبم، شنوندگان محترم رادیو جوان، سلام، وقتتون بخیر باشه و ممنون هستم که شنونده بخش گزارش من هستید که مربوط میشه به امروز حاشیه حیات دولت در میدان پاسدار. امروز هم هیئت دولت به ریاست رئیس جمهور آقای حسن روحانی تشکیل جلسه داد و خبرنگاران محترم هم با وزرای محترم سوالات خودشون رو مطرح کردند. اما اجازه بدید در ابتدا بشنویم صحبت‌های آقای دکتر ربیعی، سخنگوی محترم دولت، رو در خصوص مصوبات امروز دولت.
امروز تصویب کردیم که 20 میلیارد تومان برای اعتبار تأمین امکانات ضروری و تجهیزات مناسب خدمات پروازی برای کنترل آتش‌سوزی‌ها امروز از مصوبات دولت بود. یکی دیگه از مصوبات دولت تقسیمات کشوری استان فارس بود. کازرون به فرمانداری ویژه تبدیل میشه، همینطور مرودشت، اردو به فرمانداری ویژه تبدیل میشن. 7 تا فرمانداری دیگه هم در استان فارس ایجاد شد: بیضا، عوض، سرجهان، زرقان، خفر، آباده تشک و کوه چنار. همچنین امسال خب 40% ارزش پول ملی ما درست نسبت به مهر گذشته بهبود پیدا کرده. مهر گذشته 19200 تومان قیمت دلار بود و امروز با کاهش این قیمت 40% بهبود پیدا کرده ارزش پول ملی. بحث تولید و راه افتادن تولید یکی از مباحثش به هر حال افزایش قیمتی بود که به خود تولید کننده ها تحمیل می شد و تورد ماهانه شاخص تولید کننده به 0.5% رسیده.
بشنویم صحبت های جناب آقای دکتر ظریف، وزیر امور خارجه کشورمون، رو در مورد آخرین تحولات در خصوص برجام.
تلاش هایی رو اروپایی ها، مخصوصا رئیس جمهور فرانسه، در سفر اخیر به مجمع عمومی ملل متحد انجام دادن و حتی در این تلاش ها حرکت های روبه جلوی هم داشتن، اما همزمان با اینکه این تلاش ها داشت انجام می شد، آقای ترامپ در سخنرانیش در مجمع عمومی رسما اعلام کرد که تصمیم نداره که از تحریم ها کم بکنه و فقط تصمیم داره تحریم ها رو اضافه بکنه. این بحث هست که کماکان هم بحث ما با اروپایی ها ادامه داره. نکته دیگری که هست، طرح 4 ماده‌ای که آقای مکرون داده، طرحیه که از زبان ایشون مطرح شده و حاوی دیدگاه های ما نیست. ما کاملا مشخص کردیم که جمهوری اسلامی به دنبال سلاح هسته‌ای نیست. از طرف دیگه مشخص کردیم که همونطور که طرح امید رو آقای رئیس جمهور در مجمع عمومی ارائه کردن، یا همون طرح هوپ رو، نشون دهنده این است که ما همواره از سال 64 که اولین نامه در مورد امنیت خلیج فارس رو ایران به دبیرکل ملل متحد نوشت تا کنون، امنیت در خلیج فارس و امنیت کشتیرانی بوده و این دیگران بودن که مانع شدن. لازم هست که این مذاکرات هم ادامه پیدا بکنه تا اینکه موضوعات به صورت دقیق مطرح بشه. این تماس ها رو ما ادامه میدیم
و در ادامه
خبر تماس تلفنی
در نیویورک خب سران اروپا اعلام کردن که اگر ایران بخواد گام هاش رو ادامه بده و کپ نکنه ما هم از برجام خارج خواهیم شد. ببین موضوع باید صحبت
بکنیم. اون چه که اروپایی ها گفتن این بوده که ممکنه مسیر حل اختلافات که در مواد 36 و 37 برجام هست رو پیگیری بکنن. البته مشخص هست که اقدام ایران، اقدامی که ایران از 18 اردیبهشت سال 98 شروع کرد و از 18 اردیبهشت 97 به اروپایی ها اعلام کرد که این در واقع روند شروع شده و یک سال هم به اونها فرصت داریم، در واقع اقدامات ما اقدامات جبرانی هست و اقدامات جبرانی هست که در ماده 36 برجام به رسمیت شناخته شده. بر اساس همه قواعد حقوقی کسی نمیتواند در برابر اقدام جبرانی اقدام جبرانی بکنه. اقدامات جبرانی که برای اروپا دیده شده بود در ماده 36 و 37 در زمانی بود که ایران به عنوان اولین نقض کننده مطرح باشه، نه کشوری که تعهداتش رو انجام داده. لذا بحث خروج از برجام مطرح نیست، بحث در واقع حل و فصل اختلافات مطرحه که اون هم از نظر حقوقی اروپا موقعیت قابل توجهی نداره.
آقای شریعت مداری وزیر محترم کار هم در خصوص اقدامات انجام شده برای متناسب سازی حقوق بازنشستگان و مستمرگیران تامین اجتماعی این پاسخ رو دادند.
برای اجرای این قانون نیازمند منابع مالی هستیم. ما در قانون بودجه امسال عددی که پیش بینی شده حداکثر توان رو که برای سازمان بازنشستگی کشور ایجاد کرده همسانسازی به میزان 14-18% متناسب با حقوق دستمزد بازنشستگان عزیز هست. البته این یک حق مکتسبه غیر قابل انکار این جامعه است که باید تامین بشه. برآورد اولیه ما اینه که بر اساس حقوقهای سال قبل یعنی پایان سال 97 15000 میلیارد تومان برآورد میشه تامین بشه تا ما بتونیم این خدمت رو به بازنشستگان عزیز داشته باشیم.
آقای رحمانی فضلی وزیر محترم کشور هم در خصوص برنامه‌های ایران در روز اربعین اینطور گفتند.
حدود 3 میلیون نفر در یک کشور دیگه پذیرایی شدند. واقعا کار بسیار مشکلی است. ما در حوزه امنیتی مسائل کاملا رفع شده مناسب هست، بخصوص در مرز خسروی نگرانی های ما بوده. ما امسال تعداد موکب ها را بیشتر کردیم، بوده 2600 موکب کردیم. از نظر تامین مواد غذایی اینا 1,600,000 به اصطلاح وعده غذایی میدیم که سال قبل 600,000 تا بوده. علی حال با این تصویری که گرفته شده ظرف 2-3 روز گذشته امیدواریم انشاءالله بتونیم بستر رو مناسب تر کنیم.
و اما دوستان این هم بخش گزارشی بود که مربوط میشد به امروز حاشیه حیات دولت در میدان پاسور. خدا نگهدار.
پاییزتون پر از لحظات زیبا و قاب‌های تماشایی. صدای ما رو همچنان از پخش رادیو جوان میشنوید. درسته که حدود 10 روزیه که پاییز از راه رسیده، ولی هنوز میشه گرمای تابستان رو در بعضی از مناطق کشورمون از جمله تهران به خصوص روزهاش حس کرد. امیدوارم که این پاییز پر از برکت و خیر و شادی و امید برای همه شما هموطنان عزیز بشه. مهربانیت را با گلها در میان بگذار، با سنگها، با رودی که می رود، با خنده کودکان. مهربانیت را با جنگ در میان بگذار. صدای تو چشمه‌ای خواهد شد و انسان را با انسان آشتی خواهد داد. انشالله که قلباتون همیشه با عشق و مهر و صفا و محبت بتپه. لحظه های پایانی این بخش از برنامه های رادیو جوان رو داریم سپری میکنیم. با یک برنامه دیگه در خدمتون خواهیم بود تا ساعت 22. اون برنامه هم گردونه هست. اما قبل از این که این برنامه رو تقدیم حضورتون کنیم، من پروین کرمی به اتفاق نیره مراد حاصلی تهیه کننده، پویا شریعت پناهی صدا بردار خوبمون و امیر رضازاده هماهنگی از ساعت 14 در خدمت شما بودیم. آرزوی بهترین ها رو میکنیم برای تک تک شما. باهاتون خداحافظی میکنیم و گردونه رو تقدیمتون میکنیم. بشنوید. گردونه
کاری از گروه سیاسی رادیو جوان.
به نام خداوند بخشنده مهربان. خانم آقایان سلام، شبتون بخیر. من مهدی مهدی قلی هستم و این گردونه دهم مهر ماه که تقدیمتون میشه. خیلی خوش آمدید به گردونه. لطفاً با بخش‌های مختلف برنامه امشب همراه ما باشید.
سوژه روز.
شب گذشته سرلشکر سلیمانی، فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، در گفتگوی رسانه‌ای که داشتند در خصوص جزئیاتی از جنگ 33 روزه مقاومت لبنان با رژیم صهیونیستی و زمینه‌های شکل‌گیری این جنگ و دلایل پیروزی حزب الله لبنان صحبت کردند. فرمانده نیروی قدس سپاه در این گفتگو ریشه اصلی وقوع جنگ 33 روزه رو بهره‌برداری رژیم صهیونیستی از حضور نظامی آمریکا در منطقه و بهره‌گیری این رژیم از سقوط صدام و پیروزی اولیه امریکا در افغانستان و البته ایجاد رعب سنگینی دونست که امریکا در منطقه در اون زمان ایجاد کرده بود. اما اجازه بدین تحلیل بیشتر در خصوص نکاتی که سرلشکر سلیمانی بیان فرمودند رو از زبان جناب آقای دکتر سعدالله زارعی، تحلیلگر ارشد تحولات سیاسی به ویژه تحولات منطقه، بشنویم. آقای دکتر زارعی سلام، بر شما وقت بخیر.
خیلی متشکر جناب آقای مهدی قلی. من هم خدمت جناب عالی عرض سلام دارم و همینطور شنوندگان عزیز رادیو جوان.
خیلی متشکرم، خوش آمدین. آقای دکتر زارعی، آقای سلیمانی در بخشی از صحبتشون خب به توان مقاومت اشاره کردن، مشخصا توان مقاومت حزب الله رو در لبنان بهش پرداختن در زمان جنگ 33 روزه، ولی به نظر میاد که مباحثی که مطرح شد فراتر از جنگ 33 روزه بود و اونچه که در جنگ اتفاق افتاد نشانه‌هایی از توان مقاومت بود. نظر شما در این مورد چیه؟ تحلیلتون در خصوص گفتار سرلشکر سلیمانی در این بُعد چیه؟
سخنان دیشب سردار سلیمانی در واقع یک بیان جامعی بود از شرایط پیش از وقوع جنگ 33 روزه در سال 2006 یا 1385.
بله.
و به نظرم یک تحلیل جامع و کاملی بود از اون شرایط و در واقع از یک توطئه جهانی که نه فقط علیه لبنان بلکه به طور کلی علیه منطقه ما و علیه جهان اسلام به طور کلی در جریان بود، ایشون پرده برداشتن و توضیح دادن و از نظر اونها همه چیز آمریکا در این فرایند حل میشد. یعنی یه توطئه جامع و کاملی را اینا طراحی کرده بودن و مطمئن هم بودن که در نهایت به این مسئله میرسن. و اون چی که در این صحنه در واقع سردار سلیمانی و همینطور آقای سید حسن نصرالله و آقای عماد مقنیه که
روحشون
در بیان بله در بیان دیشب آقای سلیمانی در واقع این سه فرماندهان اصلی اداره جنگ 33 روزه بودن، خب اینها در واقع در این صحنه در عمل خدای متعال بهشون توفیقی داد که بتونن بدون این که در اون مقطع از همه زوایای توطئه آشنا باشن، یک توطئه بسیار بزرگی را که علیه جهان اسلام در واقع طراحی شده بود رو به هم بزنن و یک وضعیت جدیدی مبتنی بر اقتدار بیشتر جهان اسلام در عمل رقم بخوره. که اون بیان پایانی سردار سلیمانی که گفتش که یک وقتی در همون پایان جنگ وزیر خارجه قطر میگفت که به اصطلاح یک در یه شرایطی سراسیمه طرف آمریکایی که اون موقع بولتون بود در واقع نماینده آمریکا در سازمان ملل آمد و گفت که بیا منو سری کشون به سازمان ملل، در اونجا با نماینده اسرائیل مواجه شدیم که بسیار آشفته بود و نماینده اسرائیل میگفت که باید همین الان جنگ متوقف بشه. من پرسیدم چرا و چرا به اصطلاح با این عجله و سرعت و وحشت، اون برگشت گفتش که اگر این جنگ متوقف نشه، همین الان متوقف نشه، ارتش اسرائیل از هم میپاشه. یعنی تأثیر جنگ 33 روزه و مقاومت مظلومانه و مردانه‌ای که در اونجا انجام شد و دیشب بخش‌های کمی از اون در بیان بسیار شیوای سردار سلیمانی اومد، اگر اونها نبود در واقع ما با یک شرایط بسیار بدی در دنیا و منطقه مواجه بودیم.
آقای دکتر زارعی، اون چه که حالا شما فرمودید دیگه، اگر اونطور که سردار سلیمانی گفتن اگر این جنگ 33 روز متوقف نمیشد ارتش رژیم صهیونیستی از هم متلاشی میشد، بعد دیگرش همون نکته اولیست که بنده در سوال خدمتون گفتم، نمایش توان مقاومت. شما این رو خب از سال 1185 که اون ماجرا رخ میده تا امروز که 1398 هستیم بفهمید که این سیر رو چطور میتونیم تحلیل کنیم؟
ببینید واقعا من به عنوان کارشناسی که در طول این حداقل 30 سال به طور روزانه و مستمر پیگیر اخبار و رویدادها و اتفاقات و بحرانها و امثال اینها بودم، واقعا میگم که این که خدای متعال میفرماید که اگر شما در ما راه ما جهاد کردید و این جاهد و فینا لنهدینهم سبلنا، واقعا ما این را در صحنه‌های مختلف مشاهده کردیم که این سبل الهی بود. و خب شما ببینید در این مسافه غرب قدرتمند از نظر نظامی، جهان اسلام میخواد از هویت خودش دفاع کنه و دفاع میکنه و پیروز میشه.
خیلی متشکرم آقای دکتر زارعی از اینکه در این گفتگو شرکت کردید. تشکر میکنیم از حضور شما در برنامه گردونه.
بنده هم تشکر میکنم. ان شاء الله موفق باشید.
خدا نگهدارتون. خدا حافظ.
گردونه موج اف ام فرکانس 88 مگاهرتز
شنیده می شود.
گشتی در دنیا همراه با جوانان، همراه با گردونه. گردونه.
از شما شنوندگان عزیز دعوت میکنم که با بخش بعدی برنامه امشب همراه ما باشید.
گزارش روز.
به نام خدا. شنوندگان گردونه سلام، ممنون که با بخش گزارش ما رو همراهی میکنید. بانک مرکزی به منظور تسهیل در امر ازدواج جوانان در بخشنامه‌ای به شبکه بانکی مجدداً به اعطای وام ازدواج به زوج‌ها با اخذ یک ضامن معتبر و سفته تأکید کرد. سلام، وقتتون بخیر.
سلام، ممنون، وقت شما هم بخیر.
متشکرم. قرار وام رو با یه سفته و یه ضامن بدن، خبر دارین؟
بله شنیدم و خیلی خوشحال شدم چون عالیه، واقعا کارو آسون تر کرده.
به نظرتون برای گرفتن وام ازدواج چه مشکلاتی وجود داره؟
وام ازدواج مثلا همین ضامن خب میتونه مشکل باشه یا رقم پایینش.
بروکراسی اداری که داره باعث میشه که خب یکم اذیت بشن متقاضیای دریافت وام. ما هم همون موقع این مشکلات رو داشتیم و هنوزم فکر می‌کنم همون مشکلات وجود داره.
نظر چند تن از همشهریانمون رو در این رابطه شنیدیم. تا گزارش بعدی که به میون شما میایم، خدا نگهدارتون.
فراسو
اما در فراسوی امشب به سراغ بررسی دستاوردهای مرحله دوم عملیات نصر من الله رفتیم. سخنگوی نیروهای مسلح یمن در نشست خبری خودش که با هدف تشریح مرحله دوم عملیات نصر من الله در محور نجران برگزار شده، ویدیوهایی رو از دستاوردهای ارتش و کمیته‌های مردمی به نمایش گذاشت. در این ویدیوها تصاویری از غنیمت‌های ارتش یمن، فرار نیروهای ائتلاف سعودی و از کار انداختن خودروهای زرهی نیروهای سعودی نشون داده شده. اما اجازه بدین که در خصوص بحث کارشناسی این موضوع گفتگو بکنم با جناب آقای دکتر میرابیان، تحلیلگر تحولات سیاسی غرب آسیا. آقای میرابیان سلام، بر شما وقت بخیر.
سلام خدمت شما و شنوندگان عزیز.
خیلی متشکرم. آقای میرابیان خواهش میکنم از اهمیت این عملیات بفهمید که وقتی بیشتر تشریح میشه آنچه که رخ داده در عملیات نصر من الله به نظر میاد که ابعاد وسیع‌تر و عمیق‌تری داشته، بفهمید که اهمیتش چه بوده و تحلیلتون از قدرت نمایی نیروهای یمنی این روزها چگونه است؟
بر اساس بیانیه‌ای که نصر الله منتشر کرد، این عملیات بزرگترین عملیات، گسترده‌ترین عملیات و مهمترین عملیات از ابتدای جنگ تحمیلی در یمن در 4 سال نیم گذشته هستش. اینکه برای اولین بار قدرت و توانمندی و رزمایش نیروهای انصار الله را در گستره زمین و بهره‌گیری از امکانات لوجستیکی، چه پهپادی و چه موشکی و نیروهای مختلف زمین را در واقع نیروهای انصار الله به رخ عربستان کشید. 3 اینکه بزرگترین مساحت قابل تصور که بودن 600 کیلومتر مربع از زمین های اشغالی خودش که توسط عربستان در ابتدای جنگ تصرف شده بود در استان صدر، اینها را در واقع آزاد کرد. 4 بالاترین نیروهای در واقع اصیلی که در عملیات گرفته شده تا کنون در این عملیات و بالاترین انهدام نیرو در این عملیات که باره وسطیک بوده و این نشون میده که در واقع به دنیا مشخصا به غرب این که تشکیک دارن این که انصار الله در عملیات آرامکو نقش نداشته، این ثابت میکنه که چرا انصار الله هم توانمندی داره که توسط موشک و پهباد در عملیات آرامکو استفاده کنه و هم در نیروی زمینی توانمندی داره.
ممنونم از شما آقای میرابی. وقت بخیر، خداحافظ.
پرونده ویژه.
حضرت آیت الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی صبح امروز در دیدار هزاران نفر از فرماندهان سپاه پاسداران، سپاه را نهادی پر افتخار و رشدیابنده در مسیر تعالی و پیشرفت خواندند و با بیان توصیه‌های بسیار مهم افزودند: معتقدم سپاه می‌تواند بسیار بیشتر از این پیشرفت کند. ایشان همچنین فرمودند:
روحیه جوان سپاه بایستی باقی بمانه و میشه، میتوان سازمانی رو فرض کرد که با کمک الهی، با هدایت الهی، با شیوه های گوناگون هرگز به پیری نرسه، همیشه جوان باشه.
رهبر معظم انقلاب با اشاره به شکست بی تردید سیاست فشار حداکثری آمریکا و تسلیم نشدن ایران در مقابل نظام سلطه گفتند: آنها اخیراً با کمک رفقای اروپاییشان برای ملاقات با رئیس جمهور کشورمان و ایجاد یک حالت نمایشی از شکست ایران تلاشی بی نتیجه کردند، اما ایران با جدیت و قاطعیت تا رسیدن به نتیجه مطلوب به کاهش تعهدات هسته‌ای ادامه خواهد داد.
باید این کاهش تعهداتی را که دولت جمهوری اسلامی بیان کرده، اعلان کرده و گفته، این رو به طور دقیق و به طور کامل و جامع باید انجام بدن و ادامه پیدا بکنه تا وقتی که به نتیجه مطلوب برسیم، ما که قطعا هم انشاءالله به فضل الهی به نتیجه مطلوب خواهیم رسید.
حضرت آیت الله خامنه‌ای همچنین در جمع‌بندی سخنان خود گفتند: از هر زاویه که به مواجهه کنونی ملت ایران با دنیای ظلم و استکبار و کفر نگریسته شود، پیروز نهایی ملت ایران است و بر اساس وعده الهی در قرآن و همچنین بر اساس تجربه 40 ساله انقلاب اسلامی، ملت ایران به لطف خداوند صاحب یک پیروزی راهبردی خواهد شد.
دوستان گرامی، به پایان برنامه امشب گردونه رسیدیم. خیلی ممنونم از توجه و همراهیتون. راه ارتباطی رو عرض بکنم که شماره تلفن رابطومی سازمان 162، عرض شود شماره پیامک برنامه 30881، و یک راه دیگه که شما میتونید به سایت رادیو جوان مراجعه کنید، بخش برنامه گردونه رو اونجا انتخاب کنید و نظراتون رو به ما منتقل کنید. خیلی ممنونم که تا این لحظه با ما بودین. وقتتون بخیر. خداحافظ.
توسعه اقتصادی،
توسعه اقتصادی
در گروه خرید کالای ایرانی است.
در گروه خرید کالای ایرانی
با خرید کالای ایرانی،
با خرید کالای ایرانی،
مهر و لبخند را به تولید کننده ایرانی هدیه دهید. شبکه رادیویی جوان،
انتخاب اول مخاطبان کشور.
آلیس برای خانواده.
جوین گردی یادته که باشی چه وزهی داشت چه میچستی، جوین رگون بخور روشتون، جوین تا دست خودتو برسون، آرامش بخشه جوین رگون، رگون با جوین اخما تو با میکنه، جوین خودشو تو دل جا میکنه، حال خوب قلب کوک ذهن باز جوین رگون.
بیسکویت جوین ریحان.
رسید به سادگی، چین چین به تازگی، خوش عطر و غلیظ، خوش طعم و لذیذ، چاشنی هر غذا پیچیدت رش تو فضا، رب چین چین.